الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث درباره امر به معروف و نهی از منکر بود، از این نظر که نقش این دستور در اجتماع اسلامی برای اجرای قوانین و حسن انتظام اجتماعی چیست. هیچ قدرتی به قدر قدرت مردم نمیتواند قانون رو اجرا کند. یعنی اگر یک مملکتی باشد که تمام مردم از شهری و روستایی درس خونده و درس نخونده موظف باشند به نظارت در اجرای قانون، قوانین در این مملکت به بهترین وجه اجرا می شود و این قضیه وجوب امر به معروف و نهی از منکر در واقع ضامن اجرای قوانین است به وسیله مردم و با نیروی مردمی. و به خصوص در اسلام یه امتیازاتی دارد که در جاهای دیگر و کشورهای آزاد اینطور نیست. مثلا ملاحظه کنید در دنیای غرب به عنوان نظارت ملی افراد به خصوص نویسندگان حق دارند به دولت در مواقعی اعتراض کنند، نقایصی را اگر در کشور سوئد، سوئیس، دانمارک، نروژ، این کشورهای پیشرفته آزاد اگر مشاهده کردن حق دارند بگن. اما این حق در ردیف مباهاته. می تواند یک روزنامه نگار به عمل ناروای مردم یا دولت اعتراض کنه، اما اگه اعتراض نکرد محاکمه می شود، مؤاخذه می شود؟ نه، یه امر مباحی است، انجام داد داد، اگر نداد مسئول نیست. ولی در اسلام نظارت مردم در امور و نهی از منکر و امر به معروف واجبه. یعنی اگر یک جایی منکر رو دید و مسلم باید بگوید و نگفت، این مرتکب گناه شده و در قیامت او را محاکمه می کنند. این یک امتیاز فوق العاده مهمی است که در تعالیم اسلام هست. نکته دیگر این است که گاهی اسلام امور را بر مردم واجب کرده، اما این وجوب به عنوان عبادات. اما در نهی از منکر بر مردم واجبه اما عبادت نیست. اگر کسی نهی از منکر کند به قصد قربت، هم فریضه رو انجام داده و هم مأجوره. اما اگر قصد قربت نکند فریضه را انجام داده است، به وظیفه عمل کرده، منتها چون قصد قربت ندارد مأجور نیست. اینم یه مطلب. و اما مطلب سوم، مسئله منکر در درجه اول باید احراز بشود که منکره. خود این یه مطلبی است. اگر چیزی به نظر ما منکر بیاید ولی در واقع منکر نباشد، نمی شود اون را به عنوان نهی از منکر گفت. خب الان در همین ایران، در گذشته که بود، در بعضی از جاها و شهرها سیگار کشیدن تو خیابون رو به خصوص برای امام سر از گناهان بزرگ می دانستن و افراد به خودشون حق می دادن به نام نهی از منکر اعتراض کنند. حالا یه چیزی قبیحه و امام سرها حتما باید رعایت بکنند، این یه مطلبه، اما یه مطلب اینه که به عنوان گناه اعتراض کردن، این محتاج به اینه که آدم احراز کند این منکره تا بتواند اون را به نام منکر بگوید. خب مثلا آیون در فقه خوندید ادرار کردن چند جور کراهت داره. در آب ادرار کردن کراهت دارد، تاقواز خوابیدن و ادرار کردن کراهت دارد، ایستاده کراهت دارد ادرار کردن. خب اینا مکروهات ادرار زیاده، اما بعضیا این تو مغزشونه که اگه تو آب ادرار کند تو نهر، میگن این از مقدسینه، چه آقای خوبیسین، برای اینکه ترشح ادرار به او برنگردد اینقدر محتاطه. اما اگر یه کسی ایستاده ادرار کرد، خیال میکنه گناه کبیره. حتی در یه موقعی خیلی سختی که از این مقدسین تهران مال بازار به یک کسی حمله میکرد، اون وقت آقا اولا این کراهت داره و در آب اشد و کراهتنه، چرا کسی تو نهر ادرار میکنه اعتراض نمیشه؟ حالا ایستاد، اون وقت تازه گاهی ایستادن عوارض داره، بیماره، استخوان شکسته است، نمیتواند بنشیند، با درد مردم دید. از این قبیل ما بسیار داریم که بعضی از امور رو به نظر میرسه گناه و گناه نیست، اون وقت روی عدم تشخیص افراد میخوان نهی از منکر کنند. حالا مطلب جالب در اینجا این نکته است، منکر دو قسمه، یک منکر فردی است و یک منکر اجتماعی. منکر اجتماعی و گناه اجتماعی خیلی مهمتر است از گناهان فردی. مثلا اگر یک نفر آدمی شرب خمر می کند، این گناه فردی بسیار بد، معصیتی بزرگ. اگر اصرار دارد به شرب خمر، مسلمان ها با شرایط لازم باید او را از این عمل نهی کنند. دمامدار طاغوت و دیکتاتوریست مملکت مسلمان رو دارد به استعمار می کشد، به استثمار می کشد، مردم رو می خواد برده و بنده اجنبی کند. این گناه چطوره؟ این گناه خیلی گناه بزرگی است و برای این که توجه بفرمایید چجوریست،
خب یه فرع فقهیه. آیا مرد غیر مسلمان اهل کتاب میتواند با زن مسلمان ازدواج کند ولو به عنوان ازدواج موقت؟ نه، نه، باطل. مرد مسلمان میتواند کتابیه رو به عنوان موقت بگیرد. بعضی از فقها دائمش هم جایز دانستن، اما از اون طرف نمیشه. چرا؟ فقط فقها میگن خب البته ادله ایست که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کفار نباید سلطه داشته باشند بر مؤمنین، و شوهر سلطه دارد بر زن، و چون زن مسلمان است نباید عیال غیر مسلمان شود و گرفتار سلطه. خب این یه زنه، یک دونه زن مسلمان به عنوان حرمت سلطه کافر بر مسلم اجازه نمیدهد اسلام که این زن برود با یک یهودی ازدواج کند. اسلامی که به سلطه اجنبی به یک فرد مسلمان ناراضی است، آیا ممکن است اسلام راضی باشد که میلیون ها، ده ها میلیون، صد ها میلیون زیر سلطه اجانب قرار بگیرند و اونها را به صورت بنده و برده در آورند؟ این چه گناهی است؟ این گناه بسیار گناه بزرگی است. مثلا شاه در گذشته خب شرب خم مثلا داشته، قمار، علل قاعده قمار داشته، رقص با زنان اجنبی داشته، اما این گناه قابل قیاس با این که ملت ایران رو به اجنبی معامله کرده و سلطه بیگانه را آورده؟ صد هزار زنا گناهش کمتر است از این که مردم مسلمان را برده بیگانه کند. اینو بگیم گناهان اجتماعی. این گناهان اجتماعی بسیار بسیار مهمه، و وقتی گناه اجتماعی باشد و خود مسلمین در خطر واقع بشوند، نهی از منکر برای کسی که شایستگی دارد واجب به هر جا برسد. یه وقت امام در یکی از اعلامیه هاشون نوشتن بلغ ما بلغ، به هر جا برسد. یه جور گناهیست که اگر برسد به اهانت، حد، کتک زدن نباید. خب مثل همین، یه نفر هست تو محله، جوانیست، قمار میکند، شما اگه احتمال میدید اثر بکنه خب بگید، اما اگر تو خیابان قم بگید آقا جان چرا قمار میکنید، سیلی بزند به شما. قمار نکردن یک نفر به قدر سیلی زدن شما اهمیت نداره، شما محترمید، نباید سیلی بزند. پس نهی از منکر در اونجا واجب نیست. اما وقتی نهی از منکر برود روی یک گناه اجتماعی که حیات اسلام در خطره، اون وقت حسین ابن علی قیام میکنه میگه من خروج کردم برای امر به معروف و نهی از منکر، و اینقدر اون منکر مهمه که سزاوار حسین ابن علی قطعه قطعه بشود، کشته بشود، ایالاتش اسیر بشن برای اینکه اون منکر رو نابود کنه. الان در همین قضیه جنگ چرا باید اینقدر مردم فداکاری کنن و چرا امام این اندازه تأکید می کند که جنگ در اولویت و بر همه چیز مقدمه. برای این که اگر برنج کم بود، آرد کم بود، پودر رخشویی کم بود، بعضی از دواها نبود، لوازم اتومبیل نبود، خب نتیجه چی؟ لباسا چرک میمونه، اتومبیل راه نمیره. اما اگر خدای ناکرده در جنگ شکست بیاد، پیامبر ضربه خورده، قرآن ضربه خورده، امام صادق ضربه خورده، و این اینقدر اهمیت داره، حفظ کیان اسلام و حفظ قرآن شریف اینقدر مهمه که اگر روزی 20 کشته در قم بیارن، قرآن بیشتر از این میارزه. مطلب اینه. بنابراین خود این نهی از منکر دیگه. الان در واقع صدام قیام کرده بر یک منکر اجتماعی و کوبیدن انقلاب اسلامی 40 میلیون جمعیت، باید این منکر رو جلوشو گرفت. پس بنابراین توجه به این نکته باشد که قضیه نهی از منکر فردی با شرایطش واجب، نهی از منکر اجتماعی هم واجب، اما منکر اجتماعی قابل قیاس با منکر فردی نیست. و حالا اینجا دقت میکنید که وقتی در تمام مقاتل هست، نفس المحموم هم داره، وقتی حضرت حسین علیه السلام با لشکر خور مواجه شد، اول به اونها آب داد، تشنه بودن، و بعد صحبت کرد. اول این حدیث پیغمبر رو که شاید خیلی از آقایون حفظید، فرمود ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من را سلطانا جائرا مستهلا لحروم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یعیر علی بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگر یه زمانداری است مقدسات رو به بازی گرفته، این همون کشتن دین، نابود کردن اسلام، یه سلطان جائری ستمگری است. خوب دقت کنید ببینید موادی رو که حضرت میگه، حرامهای خدا را حلال کرده، عهد خدا را شکسته، با سنت پیغمبر مخالفت کردی، در بندگان خدا به گناه و عدوان عمل می کند، طاغوته. طاغوت یه معنیش بوته، یه معنیش انسان طغیانگر، حکومت طغیانگر و حکومت ظالم رو میگن طاغوت. خب بنابراین در این شرایط میگه باید قیام کرد، اگر نه خدا مردم را به همون مسیری میبرد که اون طاغوت رو میبرد و به همون کیفیت عذاب میکنه. بنابراین ما باید متوجه باشیم و حتی در فن منبر به شما بگویم که اگر یه وقت بحث میکنید رو نهی از منکر، بگید بعضی از گناهان رو، ولی خطابه داغ و مؤثر این است که مسیر نهی از منکر فردی را ببرید روی منکر اجتماعی. همین مثال که زدم، اگر بردید روی منکر اجتماعی، جامعه دارد میرود به سوی بدبختی، اون وقت اونجا سخن بسیار مؤثر می شود. در همین قضایای جنگ شما به چه بیانی می توانید با مردم سخن بگید بهتر از بیان منکر اجتماعی؟ روایات میگه نهی از منکر کنید، امر به معروف کنید، وگرنه بر شما مسلط میشود کسانی که به شما رحم نمی کنند. اینو مجسم کنید برای مردم، بگید صدامی که کسان خودش و ارتش خودش رو 20 تا و 30 تا و 100 تا تیر باران می کند به یک مستمسک جزئی، آیا اگر این صدام خدای ناکرده مسلط بشود بر ایران، به عقیده من خدا شاهد است مرگ از اون زندگی بهتر است. اینو باید گفت. چرا؟ برای اینکه معنی گناه اجتماعیه، ساقط کردن یه مملکت اسلامی، مثل این که خودش به وسیله حزب بعث عراق را دچار مخمصه و گرفتاری کرده، یه کشور اسلامی رو اینجا به همین بلا و مصیبته. خب این چند تا موضوع بود گفتم. حالا یک مطلبی است که در این بحث و بسیار هم مطلب جالبی است و اینو باید خیلی دقت بفرمایید، برای اینکه یه سوالی است و اگر کسی هم غافلگیر کند یکی از شما آقایون رو سوال کنه، شاید نشه به سادگی جواب بدید. و حالا الان چون پیش آمده عرض میکنم، اما دقت بفرمایید که انشاءالله به ذهنتون بماند. یه آیه تو قرآن اینه که میخونم: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سوره مائده است که سوره پنجم آیه 105. ترجمه چیه؟ میگه ای مؤمنین، بر شما باد به خودتون و به نفس خودتون و به اصلاح خودتون، یعنی الزمو الفسکم، مراقب خودتون باشید، خودتون رو مواظب باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به شما ضرر نمیزند کسی که خودش گمراه بشه اگر شما در مسیر هدایت باشید. شما در مسیر هدایتید، او گمراه شده، به شما ضرر نمیزنه. بعد میفرماید مرجع شما به خداست، بازگشتتون به خداست، شما را به کارهاتون آگاه میکنند. خب این چیه؟ خدا میگه علیکم انفسکم، برید مراقب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید. اگه دیگران گناه میکنن به شما مربوط نیست، ضرر نمیزنه. خب آقا، این مثل این که بوش میاد که اگه کسی بخواد ور بره بگه خب پس چرا نهی از منکر میکنید؟ این فرنگیان که میگن افراد آزادن، مداخله در کار دیگران نکنید، همینه. یه وقتی این شعرا در قدیم یه شعرهایی میگفتن، میخواستن آزاد باشن، شربه خم کنن، قمار بزنن، عربده بزنن، شعر گفتن، شعرهای بدی، شعرهای نادرستی. مثلا یکی از شعرها اینه، میگه من اگر خوبم اگر بد، تو برو خود را باش که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت. ما که اینجور نمیگیم، اما این آیه هم همین جوری میگه. میگه علیکم انفسکم، انفسکم برید کار خودتون رو درست کنید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه کسی گمراه شد شما در هدایتی چه ضرر داره؟ خب این همونیست که یک کسی دیگه گفته تو به محراب نشستی، احدی گفت چرا من که در خانه خمار نشستم به تو چه؟ خب اینم همونه. این چی میشه؟ این آیه چه جوره؟ عرض کردم اگر دقتتن سوال بشه، هر قدرم فاضل باشه یه مرتبه شک میده. بگه ما آیه در قرآن داریم که میگه نهی از منکر نمیخواد، ول کنید مردمو، بذارید مردم آزاد باشن، بذارید دنبال کار خودشون برن، تو برو خودتو درست کن. قرآن میگه بله، میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. چه ضرر داره برای شما اگه تو در هدایتی اون بس گمراه باشه؟ این جوابش چیه؟ حالا این رو که خواهش کردم دقت بفرمایید، برای این است که روشن بشه خوب مطلب. در اینجا به دو بیان می شود صحبت کرد در پاسخ. علیکم انفسکم مخاطبکم کیانند؟ یک احتمال اینه که مخاطبکم مسلمانان درستکار صحیح العمل وظیفه شناسند که واقع شده اند در محیط آلوده به گناه و ناپاکی و ارتکاب جرائم و جنایات و اعمال غیر مشروع. این احتمال یک احتماله. آیه میگوید یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای مسلمانان واقعی، ای مسلمانان راستین، ای پیروان حقیقی پیامبر اکرم، اگر میبینید در شمال تهران در دوره طاغوت زنان نیمه عریان رقصهای دست جمعی، انواع میگساری و مشروب خاری و قمار و ده ها گناهان دیگر را اگر میبینید و میبینید که صدای تو به جایی نمیرسد، علیکم انفسکم، در این موقع به خودت بپرداز. زن مسلمان به خودت بپرداز. اگر اون زنهای لاابال طاغوت نیمه عریان شدن، ضرر به دین تو نمیزنن. اگر تو در مسیر حقی به تو ضرر نمیرسه. یک احتمال. البته وظیفتون هم انجام بدید، امر معروف در حدی که ممکنه بکنید، نهی از منکر هم بکنید، ولی ای رو بدونید که بیدینی اونا ضرر نمیزنه. این احتمال شاهد دارد یک روایت. این روایت رو یه تفسیری هست به نام جلالین حاشیه قرآنه، منم نداشتم، یکی از آقایون برای من از مکه آورد، شاید باشه در کتابخانه قم، من نمیدونم، شاید چاپ جدا هم شده باشد. تفسیر مختصری است حاشیه قرآنه. در این تفسیر جلالین دیدم در این آیه این روایت رو نوشته. حالا شاید این روایت رو جای دیگه هم پیدا کنید. ان ابی ثعلبه قال سألت رسول الله عنها، این ابی ثعلبه میگه من از این آیه از پیغمبر سوال کردم، مثل اینکه اونم توش گیر کرده. قرآنی که میگه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یه مرتبه آب پاکی ریخته رو دست همه، علیکم انفسکم، برید دنبال کار خودتون، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اینم اومده بود گفت آه این چیه، این آیه چیه؟ سألت رسول الله عنها، از این آیه. فقال، حضرت رسول اکرم گفت اعتمرو، اول گفت اعتمرو بالمعروف و تناهو عن المنکر حتی اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا و دنیا مؤثره و اعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک نفسک. وقتی که امر معروف کن، نهی از منکر کن، اما وقتی که دیدی مزاج مردم چنان انحراف پیدا کرده که دیگه اثر نداره، دیگه مؤثر نیست، چیه؟ حضرت اون وقت توضیح میده شحن مطاع، مردم گرفتار بخلی شدن که از این بخل اطاعت میکند، حقوق شرعی رو نمیده، یک دینار نمیده، هرچی بگه آه چه زکات نمیدی، خمس نمیدی، نمیده. هوان متبع، هوای نفسش رو پیروی میکند، دنبال فحشا، گناه، دروغ، غیبت، امثال اینها. و دنیا مؤثره، دنیا رو مقدم کرده بر شأن دین و حقیقت. و اعجاب و کل ذی رأی به رأیه، و هر کسی میگه من نظرم اینه، خودم عقیدم اینه، اسلام گفته نماز بخونید، نه ضرورتی نداره، گفته غسل جنابت کنید، من یک روز در میان حمام میگیرم تو منزل، غسل میخواد. اینجوری وقتی برسه کار به اینجا، اون وقت آیه میخواد بگه دیگه بر شما نهی از منکر واجب نیست، چون ما در شرایطش دیدیم و میدونیم که اگر نهی از منکر بی اثره دیگه واجب نیست. این در مورد آیه، به این بیان که خطاب آیه یا ایها الذین آمنو به مسلمانان متشرع متدین واقعی در مقابل اونایی که تو شناسنامه‌شون مسلمون نوشته اما لاابالی و بی قید و بندند، روایت هم تأیید میکنه. این یک. اما دوم مربوط به غیر مسلمان ها باشد و مربوط باشد به گروهی که دین ندارن اصلا، مثل کشورهای غربی. حالا در اینجا قبل از این دویو میره بگم، یه آیه هم عرض کنم که ما تو قرآن یه آیه داریم راجع به موسی، وقتی که یک عده ای از بنی اسرائیل گوساله پرستیدن، اونجا هم خدا لغت کم رو به کار برده، ولی فقط درباره همون یهودی هاست. ملاحظه کنید آیه این است، میگه و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. یه عده‌ای اینها گوساله پرستیدن، موسی از طرف پروردگار مأمور شد به مردم بگه یا قوم، مردمی که به ظاهر قبول دین مرا کرده اید. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما گوساله پرستیدید. فتوبو الی بارئکم، باید به خدا برگردید. وقتلو انفسکم، خودتون رو باید بکشید. و این کیفر عجیبی است، خیلی کیفر عجیبی است. بعد نیستن اینجا این نکته رو بهتون بگم که آقا این یهودی ها گویی اصلا با دین اسلام، با دین موسی میخواستن بازی کنند. چقدر حق ناشناس. ما الان تو این ضد طاغوت ها، به اصطلاح ضد انقلاب ها داریم از این عناصر حق ناشناس. بنی اسرائیل برده فرعون بودند. خود قرآن میگه موسی به فرعون گفت و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تو همه رو برده گرفتی. برده بودن، بنده بودن. خب اون وقت موسی آمد اینا رو از بردگی نجات داد، از ذلت نجات داد، اینها رو از مصر بیرون آورد. عجیبه، اون معجزات عجیب و نشون داد، از رود نیل اینها رو گذرون. اینقدر نمک ناشناس، چهار قدم رفتند و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، از دریا رد شدند، رسیدن به یه قومی که بت میپرستیدن. گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، ما هم دلمون بت میخواد. خاک عالم بر سرتون بی حیاها. هنوز شما درد شلاق های فرعون رو احساس میکنید. من به نام خدا شما را نجات دادم، شما میخواید بت بپرستید. مزاج اصلا مزاج منحرف بود. اونجا را رد کرد موسی. بعد چهار روز رفت در خواد، دیر آمد، گوساله پرستیدند. که خدا در میقات گفت انا فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری، گفت سامری همه رو گمراه کرد. در نتیجه دید خداوند دید اینا رو باید مجازات کرد، اینا دین خدا رو به بازی گرفتن. اینا هر روز میخوان بت بپرستن، گای گوساله گای بت. آقا همچی مجازاتی هرگز خدا، من نمیدونم در باره قومی نگفته. موسی آمد گفت مردم، خطاب کرد به همه اونایی که قومش بودن، به اونا خطاب کرد که یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، شما ستم کردید، به اتخاذکم العجل، بت گرفتید و بت پرستیدید. فتوبو الى بارئکم فقتلوا انفسکم، شما باید توبه کنید، خودتون رو بکشید. در ذیل این آیه روایات میگه دستور داده شد اونهایی که گوساله سجده نکردن شمشیر به دست بگیرند و بریزن به جان اون مردمی که سجده کرده اند، اینقدر بکشن تا خدا بگه بسه. همچه توبه سراغ داری؟ کشتن آقا، و غیر از این چاره نبود. اینا از اون گناهکارانی نبودن که با موعظه کارشون حل بشه. خب حالا کم در اینجا خطاب به کیه؟ کم در اینجا خطاب است به خود قوم، اما این قوم قاتل و مقتول، درست کار و نادرست. پیامبر اکرمم در ذیل این آیه میگه امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، و وقتی میبینید دیگه نمیشه، شه مطاعه هوای متبعه، علیکم انفسکم، الزمو انفسکم. اونجام کم آورده، مال داخل مسلمان هاست، در مقابل منکراتی که نهی اثر نداره. اینجام کم آورده راجع به قوم موسی است، اونجایی که باید پاکان ناپاکان را بکشند. خب بنابراین گاهی مخاطبکم در اونجا قوم موسان و در اینجا قوم پیغمبر، اما گاهی خطاب به قوم پیغمبر در مقابل اقوام و ملل دیگر. یعنی اگر اینطور شده بود، این مسلمان ها میگفتن آقا دنیا گذشته، برو اروپا رو ببین، حجاب چی، نماز چی، دین چی، این دنیاهای متمدن رفتن زدن به اون جریانهای عجیب و اصلا دیگه براشون قابل تصور نبود که اسلام برگردد. و این انقلاب عجیب عمل کرد. کی تصور میکرد؟ الان وقتی علمای اسلامگاهی میان از ولایات و کشورها به ایران، یکی از حرفاشون همینه. خب شما رفتید در تمام به مصر، مثل دوره شاه دیگه، زنای ما چجور بودن؟ باز یه عده چادری بود. الان در مصر برید، در بلاد اسلامی برید، اسمش اسلام، در عمل برهنه و اروپایی. خب حالا اگر مردم مسلمان اینجور شدن که تحت تأثیر قدرت بیگانه ها قرار گرفتن، خودشونو باختن. اگر باختن، قرآن میگه نبازید ای مسلمانان واقعی، اگر میبینید اروپا به انحراف گراییده، اگر میبینید مسائل گناه به صور مختلف رایج شده، شما در برنامه‌تون متزلزل نشید. علیکم انفسکم، خودتون رو اداره کنید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه لندن گمراه شده، اگر پاریس گمراه شده، اگر آلمان گمراه شده، اگر کشورهای غربی گمراه شدن، اونا گمراه بشن، شما منظم باشید. اگه اونا گمراه شدن به شما ضرر نمیزنن. پس بنابراین دو جمله در اینجا میتواند بیان آیه باشد. جمله اول این است که افراد در مقام مسلمان بودن و متدین بودن متوجه به خودشون باشند، نه مسلمان نماهای بیگانه اونها را از مسیرشون برگردانند، و نه غیر مسلمان ها و بلاد غربی اونها را از مسیرشون برگردانند، بلکه اینها باید در مقام عمل مراقب خودشون باشند. یه آیه دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم. این آیه باز باید بره به جلو، غفلت کردم من. این آیه هم باز خطاب به مسلموناست، به کفار کار نداره. اونجا هم که میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اینجام داره میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اموال خودتون رو به باطل نخورید و تصرف غیر مشروع ننمایید. این خطاب به مسلمان هاست. بعدم میگه ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی نکنید. و این آیه عجیبه. اگر یک وقتی بخواهید یه بحثی کنید که امر اقتصاد در اسلام چقدر مهم است، این آیه از اون آیه های خیلی پررمقه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا من تجارتا ان تراز منکم داره، الا ان تكون تجارتا ان تراز منکم ولا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید. یعنی چی؟ اموالتون رو به باطل نخورید، خودتون نکشید. اصلا اسلام میخواد بگوید اقتصاد ناسالم سقوط مملکت و مرگ ملت است. اگر مملکت اقتصاد ناسالم پیدا کند، از مسیر حق و فضیلت منحرف گردد و به لاابالی و ناپاکی گراید، مملکت ساقط می شود. خودکشی کردن ملت است بر اثر اقتصاد ناسالم. اون وقت در اینجا یک روایتی است که این روایت از روایت‌های بسیار جالبه و در امر اقتصاد و اهمیت اقتصاد من حدیث از این مهمتر ندیدم و هر وقت خواستم در یه مجلس حساسی بحثی پیرامون اهمیت اقتصاد بکنم، این حدیث رو در ضمن بحثم آوردم. حالا بر حدیث رو بنویسید، من آرام آرام میخونم که همه موفق بشید به نوشتن. حدیث ارزنده است. ان ابی جعفر علیه السلام قال ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام ان تسیر الاموال عند من لا یعرف فیها الحق ولا يصنع فيها المعروف. حدیث در مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 393. من یه بار دیگه حدیث رو میخونم، نوشته های خودتون رو دقت کنید، اگه کلمه افتاده داره مرقوم بفرمایید. ان ابی جعفر علیه السلام قال ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام ان تسیر الاموال عند من لا یعرف فیها الحق ولا یصنع فیها المعروف. عجیب روایت. امام باقر میفرماید بقاء مسلمین و بقاء اسلام در اقتصاد سالمه. اقتصاد سالم چیه؟ میگه مال در دست کسانی باشد که حق و وظیفه رو در امر مال میشناسن و عملشون هم در اموال معروف و مشروع و صحیح و درسته. اونجا بقای اسلام و بقای مسلمینه. اما در مقابل البته در جمله دوم من آورده و این من خیلی لطیفه، نمیخواد بگوید انحراف اقتصادی علت تامه فنای اسلامه، میگه از فنا، میگه و این نه من فناء مسلمین، یکی از عوامل فناء مسلمین و یکی از عوامل فناء اسلام این است که اموال در نزد کسانی باشد که حق را نشناسند و عمل به معروف در باره اون ننمایند. خب حالا پس این روایت آیه رو روشن کرد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم، خودکشی نکنید، با اقتصاد ناسالم خودکشی کردن اجتماع. پس بنابر این آیه‌ای که به نظر می آمد یک قدری غیر عادی، با دو بیان روشن شد و این کم هم در قرآن گاهی به کار برده شده و مخاطب داخل مسلمین است و گاهی به کار برده شده کم عموم مسلمین در مقابل بیگانگان و اجانب است. خب یک جمله کوتاهی هم به یاد حضرت حسین علیه السلام عرض کنم. در این زیارتنامه ها مخصوصا این زیارت ناحیه مقدس است که جملات عجیبی درباره ابی عبدالله دارد به عنوان سلام، السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر محاسن غرق به خونت، السلام علی الخد الطریب، سلام بر صورت خاک‌آلودت، السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون پیکری که جامعش را به غارت بردند، السلام على الثقر المقروع بالقضيب، یعنی سلام بر اون لب و دندانی که با چوب کوبیده شد و عبید الله و یزید به اون سر مقدس جسارت کردند. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را در جبهه ها یاری بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.